صدای رادیو ایران اینترنشنال را از لندن میشنوید. سلام و وقت شما بخیر. در با خبر امروز شنبه 28 فروردین ماه برابر با 17 ماه میلادی آوریل، من فرزاد مزرعی در نیم ساعت آینده با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان همراه شما خواهم بود. در ابتدا مروری داشته باشیم بر سرخط خبرهای امروز. موج چهارم کرونا در ایران. حسن روحانی گفت هفته سختی پیش رو داریم و همزمان با گزارش وزارت بهداشت درباره مشکلات بخش خصوصی برای خرید واکسن ضد کرونا، سعید نمکی دستور برکناری چند مقام بهداشتی آبادان را صادر کرد. ادامه مذاکرات وین برای احیای برجام و واکنش رئیس جمهور آمریکا به غنی‌سازی 60% اورانیوم در ایران. جو بایدن این اقدام ایران را خلاف برجام خواند و گفت امتیازی به ایران نمی دهیم. و پایان 60 سال حکومت کاستروها بر کوبا. راول کاسترو اعلام کرد از ریاست حزب کمونیست کنارگیری می کند. بنابر گزارش روزانه وزارت بهداشت و درمان، 319 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته جان باختند و 21312 بیمار دیگر هم شناسایی شدند. در حال حاضر 257 شهر کشور در وضعیت قرمز، 129 شهر در وضعیت نارنجی، 51 شهر در وضعیت زرد و 11 شهر در وضعیت آبی از نظر میزان شیوع ویروس کرونا قرار دارند. حسن روحانی رئیس جمهور در ستاد مقابله با کرونا از تصمیم برای خرید و واردات انبوه واکسن از خارج از کشور گفت و اضافه کرد تا پایان بهار هرچه می توانیم باید واکسن وارد کنیم. حسن روحانی درباره ناکامی دولت در واردات واکسن پیشگیری از کرونا هم گفت دولت می خواسته از روسیه و چین واکسن وارد کند، اما بعضی ها نگذاشتند.
یادمون نره، بعضی ها حافظهشون ضعیف شده، یادمون نره اون روزی که ما رفتیم واکسن تهیه کنیم از روسیه و چین چه فضایی درست شد. تو فضای مجازی و تو روزنامه ها و تو بعضی از مراکز رسمی و آدمایی بودن، مثلا یه فردی که حالا به هر حال مسئولیتی داره، اومد پشت تریبون اعلام کرد گفت من این واکسن را نمیزنم، با افتخار، حالا مثلا خیلی براش مهم بود، من این رو نمیزنم. خوخونر اون یکی متخصص بود گفت که از روس اگر بیارید من نمیزنم. خب اون یکی گفت از چین اگه بیارید من نمیزنم.
بخش کوتاهی از گفته های امروز حسن روحانی رئیس جمهور ایران بود که شنیدیم. در حالی که وضعیت شیوع ویروس کرونا در بسیاری از شهرهای ایران با شیب تند در حال افزایش است، درخواست‌ها برای شفاف‌سازی در رابطه با سیاست‌های تدوین شده واکسیناسیون در ایران ادامه دارد. بنابر برخی گزارش‌ها پاکبانان در ایران از تزریق واکسن خودداری کردند. دلیل آن برخی شایعات مبنی بر آزمایش واکسن بر روی پاکبان‌ها عنوان شده. از سوی دیگر محمود رضا شیرازی شهردار آبادان در واکنش به انتقادها از تزریق سهمیه واکسن پاکبانان به مدیران شهری مدعی شد پاکبانان از او و امام جمعه آبادان خواستند که اول خودشان واکسن تزریق کنند. روز گذشته یکی از مقام‌های پزشکی استان خوزستان اعلام کرده بود بعضی از مدیران شهری در آبادان خارج از نوبت و با استفاده از سهمیه پاکبان‌ها واکسن زده‌اند.
اینها می‌گفتند که چرا این واکسن باید روی ما آزمایش بشه و خواهان این بودند که بنده و امام جمعه محترم که به مراسم در واقع ملحق شده بودیم هم قبل از اونها ما دریافت کنیم، که خب در این بین یکی از همین عرض کنم مسئولین هم متاسفانه بعد از تزریق این واکسن حالش بد میشه و عرض کنم که به کرونا مبتلا میشه و ابتدا یک دو روزی رو در اهواز بستری میشه و بعد که متوجه لخته شدن خونش در هنگام تزریق سرم میشن به تهران منتقل میشه.
صدای محمود رضا شیرازی شهردار آبادان بود که شنیدیم. وزیر بهداشت ایران در نامه‌ای به رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان خواستار عزل فوری معاون بهداشتی و مدیران ناظر بر اجرای برنامه واکسیناسیون شد. سعید نمکی خواسته افرادی که با سوء استفاده از سهمیه واکسن کرونا پاک بانان همراهی کرده اند و کسانی که ناعادلانه واکسینه شده اند به مراجع قانونی معرفی شوند. شکرالله سلمانزاده رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان خبر داده بود که برخی اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری با سهمیه پاکبانها واکسن کرونا زده اند. توضیح بیشتر در این باره رو از لیلا سعادتی خبرنگار ایران اینترنشنال از لندن بشنویم.
از همون اول وزارت بهداشت خیلی ناشفاف داره عمل میکنه در مورد واکسن. اینکه چه تعداد داره واکسن در واقع میگیره با اون که دارن اعلام میکنه. اینکه واکسن ها به چه کسانی چه واکسنی تزریق میشه اون اصلا شفاف سازی نمی کنن. چه تعداد دوز واکسن زده شده تازه روز چهارشنبه برای اولین بار گفتن. ببین یه بی‌اعتمادی هم در میان کادر درمان وجود داره. من شنیدم و به من گفته شده که خیلی از کادر درمان که باید واکسن بگیرن واکسن دریافت نمی کنن، دوست ندارن واکسن دریافت کنن. حتی یک نفر به من گفتش که واکسن هم گرفته ولی وقتی از اون کسی که به من داشت واکسن تزریق گفتم که به من در واقع پوکر رو نشون بدین که ببینم چه واکسنی تزریق شده، بهش پوکرم نشون نداد. یعنی یه بی‌اعتمادی وجود هم در بین پاکبانان هم در بین کسانی که کادر درمان هست.
لیلا سعادتی بود، خبرنگار ایران اینترنشنال از لندن. مذاکرات هسته‌ای میان نمایندگان ایران و کشورهای امضا کننده برجام امروز در وین در گروه‌های کارشناسی ادامه پیدا کرد. در صورتی که این گفتگوها به نتیجه برسند، مذاکرات کمیسیون برجام در پایتخت اتریش از سر گرفته می شود. یک مقام اتحادیه اروپا دیروز اعلام کرد گفتگوها چند روز دیگر ادامه خواهد داشت و سپس متوقف می شود تا دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی بتوانند برای رایزنی به پایتخت‌های خود بازگردند. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد دولتش در راه توافق برای بازگشت به برجام مایل نیست امتیاز بیشتری به ایران بدهد. جو بایدن گفت اقدام ایران برای غنی‌سازی 60% اورانیوم مغایر با توافق هسته‌ای است. بایدن گفت خوشحال است ایران همچنان به گفتگوهای مستقیم با اروپایی‌ها و غیر مستقیم با آمریکا ادامه می‌دهد.
ما از حرف ایران که گفته می‌خواهد اورانیوم با غلظت 60% غنی‌سازی کند نه حمایت می‌کنیم و نه از نظر ما کمک به حل مسئله می‌کند. این خلاف توافق است. با این حال ما خوشحالیم که ایران همچنان حاضر به گفتگوست. گفتگو با شرکای ما و گفتگوی غیر مستقیم با ما و درباره چگونگی کار و اقداماتی که لازم است برای بازگشت برجام انجام دهیم گفتگو میکند تا بتوانیم دوباره عضوی از برجام باشیم بدون اینکه امتیازاتی را که نمیخواهیم بدهیم. اصلا از نظر من نباید از برجام خارج میشدیم و بنابراین مذاکره در جریان است. فکر میکنم الان هنوز برای قضاوت درباره نتیجه نهایی این مذاکرات زود است، ولی ما همچنان داریم صحبت میکنیم.
ترجمه بخشی از گفته های جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بود که شنیدیم. روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران در شماره امروز خود نوشته آمریکا با همکاری اروپا به دنبال آن است تا با ارائه طرح‌های فریبکارانه و تحقیرآمیز مسئله لغو تحریم‌ها را به حاشیه ببرد. این روزنامه در یادداشتی نوشته غرب می‌خواهد بازگشت کامل ایران به برجام را در ازای وعده نسیه رفع تحریم‌ها کلید بزند. در رابطه با نتیجه احتمالی دور تازه مذاکرات برای احیای برجام، کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون، پیشتر از ارزیابی خود به ایران اینترنشنال گفت. در ادامه صحبت‌های او را می‌شنویم.
من فکر میکنم در وهله اول آمریکا احتمالاً خواهد خواست که تحریم‌های یکم محلی و منطقه‌ای به این معنا که تحریم‌هایی که روی بعضی از نهادهای خاص جمهوری اسلامی هستن یا روی افراد سطوح بالای جمهوری اسلامی هستن اینها رو رفع بکنه. از اون طرف ایران حتماً یک درخواست حداکثری داره، اینکه حتماً تحریم روی صدور نفت و به خصوص تحریم روی بانک مرکزی برداشته بشه که ایران بتونه هم نفت بفروشه هم بهای این رفت رو از کانال‌های بین‌المللی مالی بتونه دریافت بکنه. اینکه در نهایت دو طرف در کجای این به اصطلاح وسط راه به هم برسن باید دید، ولی قطعاً بعید آمریکا که همزمان تمام تحریم‌ها رو که ایران از اول میگفت برداره و این مشکلی هست که باید دید چطور رفع میشه در مذاکرات. من احساس میکنم علی‌رغم رتوریک جمهوری اسلامی اونها احتمالاً راضی بشن حتی به یک به اصطلاح رفع تحریم محدود هم که شده بتونن وارد پروسه انتخاباتی بشن با یه امکان تبلیغ کردن تغییر در وضعیت معیشت مردم و به این ترتیب اونها رو به صندوق‌های رأی بکشونن. در نهایت برمیگرده به اینکه آمریکا واقعا چقدر بخواد از این اهرم فشاری که به دلیل تحریم‌های ترامپ وجود اومده استفاده بکنه و روند کلی دیپلماسی رو شکل بده، ولی احتمال توافق در سطح محدود هم که شده هست در این مدت باقی مانده.
صدای کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون بود که میشنیدیم. برنامه رو با خبرهایی از ایران پی میگیریم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای پاسخ به سؤال نمایندگان در مورد انفجار نطنز به مجلس میرود. ظریف قرار است روز سه‌شنبه برای پاسخ به پرسش‌های شش نماینده به مجلس برود. کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین روز دوشنبه گزارش هیئت اعزامی به تأسیسات هسته‌ای نطنز را بررسی می‌کند. سایت هسته‌ای نطنز روز یکشنبه هفته گذشته برای بار دوم مورد حمله خرابکارانه قرار گرفت. باشگاه خبرنگاران وابسته به صدا و سیما تصویر فردی به نام رضا کریمی را به عنوان عامل خرابکاری اخیر در سایت هسته‌ای نطنز منتشر کرده. در این گزارش اعلام شده که این فرد از ایران خارج شده. در خبری مرتبط، بیش از 290 نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانی مقیم داخل و خارج از کشور در نامه‌ای انفجار نطنز را محکوم و آن را کار اسرائیل دانستند. در این نامه آمده حمله به تأسیسات هسته‌ای نطنز با هدف افزایش تنش در منطقه و همچنین جلوگیری از توافق در مذاکرات جدید برجام صورت گرفته. در خبری دیگر از ایران، مدیر کل سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت 70% مدارس ایران مراقب سلامت ندارند. محمد محسن بیگی گفته در حال حاضر کمبود 10,000 مربی بهداشت در مدارس وجود دارد. محسن بیگی تاکید کرد این در حالی است که برای رفع این مشکل تنها با استخدام 850 مربی موافقت شده. در خبری دیگر، محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید مجلس به دنبال قانونمند کردن رمزارزهاست، چرا که به گفته او یکی از راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها میتواند استفاده از رمزارزها باشد. او اضافه کرده مجلس به دنبال تدوین طرحی است که در آن سازوکارهای جدیدی برای رمزارزها و فعالیت در این زمینه در نظر گرفته شود. بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال 98، مبادله رمزارزها در کشور ممنوع است، اما به تازگی با مصوبه دولت استخراج کنندگان رسمی می توانند از رمزارز خود برای انجام واردات استفاده کنند. ماجرای نقش روسیه در انتخابات آمریکا به یک داستان ادامه دار تبدیل شده. سالها پس از پایان جنگ سرد میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق، حالا رقابتی از جنسی دیگر بین دو کشور برقرار شده. جنگ سایبری برای سرقت اطلاعات محرمانه و تأثیرگذاری بر روند انتخابات. جو بایدن اقدامهای روسیه را حمله به دموکراسی ایالات متحده توصیف کرده. گزارش شهره جولانی رو در همین رابطه بشنویم.
در روزهایی که روسیه 60مین سال سفر یوری گاگارین و نخستین سفر فضای انسان را با نور لیزری دقیق بر آسمان مسکو جشن می‌گیرد، در واشنگتن رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به اقدامات روسیه با احتیاط خطوط روشنی را ترسیم می‌کند. جو بایدن با اعلام تحریم 10 نهاد و اخراج 10 مقام روسی می‌گوید این اقدامات حساب شده هستند.
امروز اقدامات متعددی را تایید کردم، شامل اخراج چند مقام روسی به دلیل اقداماتشان و یک دستور اجرایی اعمال تحریم که مشخصاً پاسخ به اقدامات زیانبخش روسیه علیه منافع آمریکاست. به رئیس جمهور پوتین توضیح دادم که می توانستم اقدامات بیشتری اعمال کنم، ولی گزینه من این بود که پاسخ آمریکا متناسب باشد.
آمریکا میگوید این گام ها برای حفظ منافع ملی کشور است در پاسخ به حملات سایبری و سایر اقدامات خصمانه روسیه. در کرملین سخنگوی دولت میگوید روسیه به موقع به این اقدامات پاسخ میدهد.
در گفتگوی تلفنی دو رئیس جمهور، بایدن به عادی سازی مناسبات تمایل نشان داد، اما این عمل خلاف آن است. این اقدامات خصمانه بدون پاسخ نمی‌ماند. واشنگتن باید بداند که تنش در مناسبات هزینه دارد و مسئولیت آن کاملاً به عهده آمریکاست.
یکی از نگرانی‌ها تنش در مرز اوکراین و روسیه است و تلاش رئیس جمهور اوکراین برای جلب حمایت کشورهای غربی و ناتو. اما رسانه‌های آمریکایی گفتند واشنگتن برای جلوگیری از افزایش تنش در منطقه از ارسال دو ناو به دریای سیاه صرف نظر کرده. جو بایدن در ترسیم سیاست خارجی کشورش در قبال مسکو میگوید
آمریکا به دنبال شروع چرخه تنش و رو در روی با روسیه نیست. ما خواهان یک رابطه پایدار و قابل پیش بینی هستیم و اگر روسیه به مداخله در دموکراسی ما ادامه دهد، من آماده اقدامات بیشتر در پاسخگویی هستم. اما در طول تاریخ طولانی رقابت ما، دو کشور توانستند راههایی برای کنترل تنش‌ها و جلوگیری از افزایش آنها پیدا کنند.
راحل هایی که دو ابرقدرت بعد از جنگ جهانی دوم توانستند در رقابت تسلیحاتی، رقابت برای تسخیر فضا و حتی در تنش‌های منطقه یا بین المللی جلوی یک رو در روی بزرگ را بگیرند. در 20 سالی که ولادیمیر پوتین در روسیه در مسند قدرت بوده، چه در مقام ریاست جمهوری یا نخست وزیری، روابط دو کشور آمریکا و روسیه فراز و نشیب بسیار داشته. از جمله در اوایل دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ نسبتاً با گرمی آغاز شد و زمینه دیدار دو رهبر را در هلسینکی پایتخت فنلاند فراهم کرد. اما در پی اتهام دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا از این نزدیکی کاسته شد و با اخراج 60 روسی و وضع 40 تحریم ادامه یافت. با اینکه جو بایدن همتای روسیه‌اش را برای دیدار سران دعوت کرده، این تحریم‌ها که مورد حمایت اتحادیه اروپا، ناتو و بریتانیا هم قرار گرفته، زمانی اعلام شدند که مناسبات دو قدرت بزرگ از جنگ سرد تا به حال به این اندازه متشنج نبوده است. شهره جولانی، ایران اینترنشنال.
برنامه رو با خبرهای بین المللی پی میگیریم. بنیاد ضد فساد الکسی ناوالنی، مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، جزئیاتی از یک کاخ مجلل دیگر متعلق به پوتین در منطقه شمال غربی این کشور را افشا کرد. تحقیقات این بنیاد با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و پهپادی، مدارک شرکتی و سایر عکس‌ها و داده‌ها صورت گرفته و مدعی شده که این کاخ محبوب‌ترین و مخفی‌ترین اقامتگاه پوتین است. پیشتر همین بنیاد اطلاعاتی مربوط به یک کاخ مجلل دیگر پوتین در نزدیکی دریای سیاه را فاش کرده بود، اما رئیس جمهور روسیه مالکیت آن را انکار کرد. در خبر دیگری از روسیه، هکرها به یک پایگاه داده‌ها دسترسی پیدا کردند که در آن نزدیک به 500,000 حساب ایمیل طرفداران الکسی ناوالنی ذخیره شده بود. این هکرها اطلاعات این افراد را روی اینترنت منتشر کردند. هکرها که هویت آنها فاش نشده در نامه‌ای به طرفداران ناوالنی تهدید کردند از نشانی ایمیل‌های آنها برای دسترسی به اطلاعات بیشتر استفاده می‌کنند و ممکن است این فهرست ایمیل‌ها را به شرکت‌های تبلیغاتی بفروشند. در خبری دیگر، رئیس جمهور کره جنوبی در پی شکست حزبش در انتخابات ملی، نخست وزیر و 6 نفر از اعضای کابینه این کشور را برکنار کرد. عزل نخست وزیر کره جنوبی در حالی صورت گرفته که او هفته گذشته برای مذاکره با تهران در مورد آزادی منابع ارزی مسدود شده ایران در کره جنوبی به تهران سفر کرده بود. در ایالات متحده، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرمانی را در رابطه با پناهجویان امضا کرد که باعث تسریع در پذیرش پناهندگان به ایالات متحده می شود. اگرچه رئیس جمهور آمریکا سقف پذیرش 15,000 پناهجو را که قبلا در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ تعیین شده بود لغو نکرده. پریسا فرهادی، خبرنگار ایران اینترنشنال از لس آنجلس، از جزئیات این فرمان جو بایدن میگوید.
جو بایدن در ماه فوریه وعده داده بود که سقف پذیرش پناهجویان رو به 125,000 نفر برسونه، ببخشید در ابتدا. و البته دو ماه پیش طرحی رو برای افزایش سقف پذیرش پناهجویان برای سال 2021 امضا کرد، اما عملاً اون رو انجام نداد. طرحی رو که جو بایدن دو ماه پیش به کنگره ارائه داد، افزایش سقف پذیرش پناهجو به 62,500 نفر و از بین بردن محدودیت‌های اعمال شده توسط دونالد ترامپ بود. اما پس از اعلام این موضوع هیچ اقدام عملی در این خصوص انجام نگرفت و کمپ‌های پناهجویان پشت مرزهای آمریکا هر روز شلوغ‌تر و شلوغ‌تر شد و شرایط خوبی ندارند در حال حاضر. دموکرات‌ها امیدوار بودند بعد از روی کار آمدن جو بایدن اون به تمام سیاست‌ها پایان بده، اما حامیان وضعیت پناهجویان از عملکرد دولت بایدن تا این لحظه بر این خصوص راضی نیستند. برخی از تحلیلگران دموکرات بر این باور هستند که جو بایدن در این یک ماه برای دستیابی به یک توافق با جمهوری خواهان و دموکرات ها حتما رایزنی خواهد کرد و این تصمیم باید پیش از پایان سال مالی به نتیجه برسه، چون تعداد مهاجرانی که در ماهای اخیر خودشون رو به مرزهای ایالات متحده و مکزیک رسوندن خیلی زیاد شده و بلا تکلیف هستند. اما جن ساکی سخنگوی کاخ سفید گفت که به نظر میرسه پذیرش 62500 پناهجو تا پایان سال مالی جاری امکان پذیر نباشه و احتمالاً دولت بایدن سقف پذیرش 15000 پناهجو رو حفظ کنه.
صدای پریسا فرهادی، خبرنگار ایران اینترنشنال از لس آنجلس بود که میشنیدیم. و در ادامه مرور کوتاهی داشته باشیم بر گزیده‌ای از خبرهای رسانه‌ها و مطبوعات بین‌المللی در چهارسوی جهان.
چهارسوی جهان.
آمریکا از اسرائیل خواست از اظهارات خطرناک مرتبط با نتنز خودداری کند. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابعی که نام آنها ذکر نشده گزارش داد دولت آمریکا در روزهای اخیر از طریق کانال‌های دیپلماتیک از اسرائیل خواسته تا از اظهار نظرهای مختلف درباره نقش اسرائیل در خرابکاری در تأسیسات اتمی نتنز در ایران خودداری کند. بنابر این گزارش، دولت بایدن اظهارات مقام‌های اسرائیلی در این باره را خطرناک و موجب شرمساری مذاکره کنندگان آمریکایی خوانده که تلاش می‌کنند ایران را به بازگشت کامل به تعهدات برجامی متقاعد کنند. به گزارش نشریه تایمز اسرائیل، بنی گانس وزیر امور نظامی اسرائیل نیز از درز دادن اطلاعات درباره نقش اسرائیل درباره این اقدام‌ها به رسانه‌های اسرائیلی ابراز نارضایتی کرده و خواهان تحقیق در این باره شده است. همچنین به گزارش این نشریه، فردا کابینه سیاسی امنیتی در اسرائیل تشکیل جلسه خواهد داد تا در رابطه با اقدام‌های سیاسی و نظامی اسرائیل در آینده تصمیم گیری کند. حزب الله لبنان خود را برای فروپاشی دولت آماده می کند. سه مقام آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند حزب الله لبنان با جیره بندی کردن غذا، واردات دارو و ذخیره سوخت از ایران در تلاش است تا در صورت فروپاشی کامل دولت بیروت خود را آماده ارائه این خدمات کند. به گزارش رویترز، این تلاش ها نشان دهنده نگرانی های فزاینده از فروپاشی دولت در لبنان است که دیگر قادر نیست غذا یا سوخت وارد کند. بنابراین گزارش، این طرح در پاسخ به بحران شدید اقتصادی در لبنان و نشانه گسترش ارائه خدمات از سوی حزب الله است که از پیش شبکه از مؤسسات خیریه، یک شرکت ساختمانی و یک سیستم بازنشستگی را فراهم کرده است. در واکنش به این طرح حزب الله، مشاور نخست وزیر موقت لبنان اعلام کرد این کشور در شرایطی نیست که بتواند کمکی را رد کند، بلکه با هر سیاستی که آن کمک‌ها ارائه شود. با ساب خبر مراسم تدفین همسر ملکه بریتانیا در رسانه‌های این کشور، روزنامه‌های چاپ بریتانیا صفحات نخست خود را امروز به پوشش خبر مراسم خاکسپاری شاهزاده فیلیپ، همسر ملکه الیزابت دوم بریتانیا، اختصاص دادند. دیلی میل آن را روزی تاریخی برای بریتانیا نامیده. این مراسم در قلعه سلطنتی ویندزور برگزار می‌شود. در بیانیه کاخ باکینگهام آمده به علت محدودیت‌های کرونایی مراسم عمومی برگزار نخواهد شد. همچنین تعداد میهمانان حاضر در مراسم تشییع به 30 نفر محدود شده و 700 نفر از گارد سلطنتی و پلیس هم امنیت مراسم را بر عهده خواهند داشت.
شش دهه پس از انقلاب مارکسیستی سال 1959 میلادی، با اعلام کنارگیری راول کاسترو از دبیر اولیه حزب کمونیست کوبا، این کشور بدون رهبری خانواده کاسترو اداره خواهد شد. راول 89 ساله در سخنرانی خود به مناسبت افتتاح هشتمین کنگره حزب کمونیست کوبا با اعلام اینکه مجبور به کنارگیری نبوده گفت مأموریت خود را انجام داده و به آینده کوبا اطمینان دارد. او هدف از این کار را انتقال قدرت به نسل جوان حزب کمونیست اعلام کرده. انتظار می رود کنگره حزب کمونیست رئیس جمهور کنونی این کشور را به عنوان دبیر اولیه حزب انتخاب کند. کانل از حلقه نزدیکان کاسترو و برادرش فیدل محسوب می شود. مسعود فتحی، فعال سیاسی از وین، از کارنامه 60 ساله خانواده کاسترو در کوبا می گوید.
60 سال حکومت برادران در واقع کاسترو در کوبا امروز از کوبا کشوری به هر حال کشوری هرچند با آموزش عمومی بسیار بالا با سیستم درمانی و پزشکی بسیار خوب ولی کشوری ورشکسته و بسته در واقع به جا گذاشتن و که در اون جزء معدود کشورهایی هستش که حکومت تک حزبی همچنان برقرار هست و در طول این 60 سال خانواده کاسترو در واقع تنها کسانی بودند که سرنوشت این کشور رو تعیین می‌کردند و قدرت رو هم به اقساط در واقع به نسل جدید واگذار کردند. ریاست جمهوری رو چند سال پیش و دبیر کلی رو در این کنگره و احتمالاً به همون آقای میگل دیاز کانل واگذار خواهد شد. بنابراین اون چیزی که الان هست از نظر که کوبا درسته که تحت محاصره بود ولی از نظر سیاسی در سطح بین‌المللی هم منزوی هست و رابطه بسیار چندانی با کشورهای مختلف نداره و به لحاظ اقتصادی هم همطور گفتم یک کشور ایزوله‌ای هست و نیازمند رفرم‌های اساسی در زمینه سیاسی و اقتصادی در درون. آینده کوبای بدون کاستروها اگر راه کاستروها رو ادامه بده آینده روشنی نخواهد بود. آینده کوبا زمانی میتونه آینده بشه از این وضعیت خارج بشه کوبا و به یک کشوری با اقتصاد شکوفا و با جامعه‌ای آزاد و آباد در واقع تبدیل بشه که رفرم‌های معینی صورت بگیره و حکومت تک حزبی در کوبا پایان داده بشه و این گارد قدیم در واقع قدرت رو به نسل‌های آینده، نسل‌های بعدی بسپاره.
صدای مسعود فتحی فعال سیاسی از وین بود که شنیدیم. پس از سپری کردن یک سال سخت و همگیری کرونا، ساحل لوسنیتوس اسپانیا شاهد دانش آموزانی بود که کلاسشان را به ساحل آوردند تا شاید بتوانند این سال سخت و پر از استرس را پشت سر بگذارند. مریم رحمتی گزارش می‌دهد.
چیزی شبیه رویاست اما واقعیت داره. اینجا در ساحل لوسنیتوس مدیر مدرسه فلیکس رودریگز محدودیت‌های کرونا رو به فرصتی تازه برای کودکان مبدل کرده. برگزاری کلاس‌های درسی در ساحل همزمان که امواج دریا در حرکتند، کودکان گوش می‌سپارند به موسیقی دریا و صدای معلم.
اینجا بچه‌ها در معرض خطر همه‌گیری کرونا نیستن. بچه‌ها دوست دارن اینجا درس بخونن. چیزی رو هم که یاد میگیرن فراموش نمیکنن.
درس در کنار ساحل بخشی از پروژه گسترده‌تر به نام هوای تازه است. هدف این برنامه ایجاد هوای بهتر برای کودکان در دوران همه‌گیری کرونا است. معلمان این مدرسه بر این باورند که یادگیری در فضای باز تاثیرگذارتره. معلمان ساعت 8 صبح آماده سازی کلاس ها در ساحل رو آغاز می کنند. 8 کلاس 20 دقیقه ای و جای این کلاس ها هر 20 دقیقه عوض می شه. کودکان این مدرسه 3 تا 12 سال سن دارند. تا کنون هیچ موردی از ویروس کرونا بین آنها گزارش نشده. بعضی از دانش آموزان پا برهنه در شنها زیلوفون می نوازند در حالی که همزمان دانش آموزان دیگه غرق گوش دادن به معلمانشان هستند. مریم رحمتی، ایران اینترنشنال.
و با این گزارش از سواحل گرم و آفتابی اسپانیا به پایان باخبر امروز رسیدیم. ممنون از همراهیتون با این برنامه. تا فردا و باخبری دیگر، خدا نگهدار.